اختیار شماست. بفرمایید که چه چیزی شما؟ علی جان نوروزی عزیزم از خوزستان، شوش دانیال، یه عالمه سلام خوشگل و آرزوهای خوب کرده. خیلی ممنونم عزیزم. حمید عسکری گرجی از شهر تاریخی بهشهر با ما همراه است. عباس میایی از بوشهر بندر دیر ما رو میشنون. چه از این زیباتر. عرض بکنم که عباس تاجیک از شهریار گفته من تو رخت خوابم زیر پتو دارم شما رو میشنوم. خیلی هم عالی. آقا محمد رضا و دختر گلشون خانم فریما از نمیدونم بافت یا بافت شنونده ما هستند. فخر منه که ما رو میشنوید. آقای محمد صورتی از مشهد، کیوان جان عبازری از مسجد سلیمان گفتن آقای میثم اسکندری عزیز به همکارانتون سلام برسونید. چشم، همه به شما سلام میرسونم. عرض کنم که از استان گیلان آستارا، بندر آستارا، آقای ساسانیان با دختر گلشون خانم زهرا شنونده ما هستند. خانم ساناز غلامی از محله سیاه استخل رشت، چقدر سخت شد، سیاه استخل استلخ رشت. حالا نمیدونم این استلخ واقعا استلخ یا به لهجه محلی بگید استخر، واقعا نمیدونم. گفته امشب دومین شبه که داریم ما شما رو میشنویم، فخر ماست. خانم خزایی از کرمانشاه هیزن ما رو میشنوند. آقای اکبر مردانی گفتن که از صحابه گفتن به شما سلام عرض میکنم، زیارت قبول رفتین شاچرا، خیلی متشکرم. گفتن که تو شبکه آموزش شما رو دیدم. خب خیلی ممنونم، زنده باشین، متشکرم. خانم مریم فتحی مادر بزرگوارمون از کرمانشاه هم گفتن سلام آقای اسکندری مهربان و همکاران گرامی، الهی همیشه برقرار باشین. پسر عزیزم، خدای متعال به شما و عزیزان راه شب سلامتی بده. من پیام شما رو کامل خوندم، اینقدر به دل من میشینه. سعید جان محمدپور از اردبیل گفتن سلام آقای اسکندری، شبتون بخیر، در پناه خدا باشین، صدای شما آرامش بخش. برنامه حرف از ارث و میراث که میشه، شاید یه زمین و مزرعه نمیدونم یه خونه یا مثلا یه صندوقچه قدیمی تو ذهن ما تداعی بشه، اما صحبت من یه چیز دیگه است. فکر میکنم که گاهی میراث ارزشمند لزوماً اون چیزی نیست که توی صندوقچه قدیمی با قاب منبت کاری شده و مطلا یعنی طلا کاری شده باشه. گاهی اون میراث یه عقیده ساده است که توی بچگی تو ذهن ما کاشته شده و الان تبدیل شده به یه باور ریشه دار. مثل اینکه هر چی بشه نباید آدم بدی باشم و تلخی دیگران نباید منو به تلخی بکشونه. چقدر زیباست. میراث واقعی چیزیه که از گذشته ها به حال الان ما رسیده. بی صدا اما مؤثر. آهسته اما عمیق. یه جور منش، نمیدونم چی اسمشو بذاریم، یه خط قرمز یا حتی یه درد که یادمون داده دیگه شبیه قبل نباشه. بعضی ها میراثشون صبوریه، بعضی ها نجابت، بعضی ها هم یه دل زخمی که حالا دیگه بلد شده بقیه رو بفهمه و درک کنه. البته خب شاید میراثی مثل پول و موقعیت و تیپ و ظاهر و نمیدونم قیافه و اینا هم ارزشمند به نظر برسه ها، اما خیلی ساده این چیزا تغییر میکنه و بالا پایین میشه. از قدیم چی میگن؟ به مالت نناز به شبی بنده، به خوشگلیت نناز به طبی بنده. بی خود نیست. میگم اون چیزی که تای دل آدم رو محکم نگه میداره، اون چیزی که از دل ریشه ها بیرون اومده، چیزی که وقتی همه چیز زندگی رو ازت بگیرن هنوز میتونی دست بذاری روش و بگی این هنوز مال منه و همون از همه چیز با ارزش تره. یه نکته هم بگم، بعضی موقع با خودم فکر میکنم، میگم که فکر کن دارایی های زندگی رو ازت بگیرن، به خودم میگم ها، دور از جون همه شما، و شما رو با یه دست رخت با یه دست لباس رها کنن توی شهر غریب مثلا. چه کار میتونی بکنی میثم اسکندری برای زندگی خودت؟ گلیمتو میتونی از آب بکشی بیرون یا نه؟ بعد شروع میکنم با خودم خیال بازی و فکر میبافم به هم که آره یه دو سه تا در واقع میراث گرانبها توی ذهن من هست که دست به دامن اونا میشم و با هم اونا میتونم گلیم خودم رو از آب بکشم. میراث گرانبهای زندگی شما چیه؟
هزاران مهر و من نیاز من تابان تویی، هم کوه و هم صحرا تویی، هم گوهر و دریا تویی، همچون بهارم در چمن در برگ و در بستان تویی. در جسم ما چون جان تویی، در جان ما جانان تویی، صورت تویی، معنی تویی، پیدا چه گویم آن تویی.
همراهان بزرگ راه شب، از شما سوال کردیم چه چیزی میراث گرانبهای زندگی شماست؟ بفرمایید. سامانه پیامگیر 3900 و دو خط تلفن 220-5009-220-486.
از روز باری بدوش دارم و شب آبستن فرداست که نیامده است. من مسافرم تا همیشه و هنوز در راه شب.
تلفن های رادیو ایران
220-4-6-6
و
میگم که یکی از بارها گفتم تو برنامه ها دیگه، یکی از زیبایی های کار ما رادیویی ها اینه که یه احساس هم خانوادگی میکنیم با شما شنوندگان عزیز و کلن این احساس یه خانواده بودن خیلی ارزشمنده، خیلی زیباست. بعضی موقع تجسم میکنم همینجوری که الان دارم حرف میزنم خیلی از دوستان هستن پشت فرمان هستن توی ماشین سنگین دارن، تجسمشون میکنم. مثلا الان یه لیوان چایی نصفه ریختن چون داغ میریزه رو پاشون دیگه، گذاشتن کنار داشبورد که سرد بشه، همجوری دارن جاده رو در مینوردن و صدای ما رو میشنون. بعضی خونه نشستن، بعضی مثل اون رفیقمون آقا محمد بود فامیلیشون یادم نیست، دراز کشیدن یه دیگه دارم آماده میشم برای خواب. خیلی ها شیفت شب هستند و برای من خیلی ارزشمنده که اینجوری خیال پردازی میکنم و عشق بازی میکنم و قیافه تک تک شما رو اسماتونو که میخونم میسازم برای خودم. بعضی از شنونده هامون برای من یه ذوق مضاعفی دارن، درست یکی شبیه دکتر علی نیکویی عزیزمون که اون بخش کشور شاهنامه جذاب رو اجرا میکنن و الانم پا پیام دادن گفتن دارن ما رو میشنون. باعث افتخار ماست آقای دکتر نکویی، خیلی متشکرم از همراهیتون و صد البته این تعاریفی که از من داشتید من در اون حد نیستم. از محمد حسین خسروجردی بسیار بسیار ممنونم که این اعتمادو به من داره که در واقع اینجا هستم در محضر شما دست به سینه. خب بگذاریم از این موضوع. سوالو بگم، راجع به ارث و میراث صحبت میکنیم، میراث گرانبهای زندگی، و لطفاً به ما بفرمایید میراث گرانبهای زندگی شما چیست؟ آقای حسین شکوری گفتن سربازم از شهریار به امید سربلندی همه ایرانی ها. آقای ناصر جوهری از دماوند. یه رفیقی داریم حبیب قریب از گازران جعفریه، نمیشه نگهبان نقطه صفر مرزی هم، جز خدا هیچ کس اینجا با من نیست، تنهای تنها. البته که حبیب جان داری رادیو گوش میدی دیگه، ما با شما هستیم، کجا تنهایی. آقای ایگدری از گلستان یا خانم نوشتن که زبانم قاصره، خود کشور ما میراث گرانبهای زندگیمونه، میراث فرهنگی بشریته. از کجاش بگم؟ از فرهنگ، از شعراش بگم، از آثار باستانی؟ واقعا زبانم قاصره. آره واقعا همینه دیگه. 919-5200 هم گفته که میراث ما آب و خاک و کشور عزیزمون ایرانه، مادر همه ی ایرانی ها، که باید سالم به نسل های آینده تحویلش بدیم. احمد نصرتیان عزیزم، شاعر خوب، بچه اردبیل، یه شعر برای ما فرستادن، ما رو خیلی مورد لطف قرار دادن. نوشتن با مهر ادب نگر پدر را، از گفته او مفیج سر را. احمد جان چقدر به سوال برنامه میخوره. آره واقعا اینم در واقع آموزه های پدر و مادر، چیزایی که به ما یاد دادند، خودش یه نوع میراث بزرگ زندگیه. خیلی صحبت کردم، بازم انشالله میام پیام شما رو میخونم. بریم بخش ساز مخالف رو بشنویم، من برمیگردم.
خیلی خوب دوستان عزیز، بفرمایید و بنوازید. برای چی اینجوری می نوازید؟ یه بار دیگه بنوازید. آقا اصلا ولش کن، شما بنواز. آقا این چه وضعه؟ نواختن من نمیفهمم، چرا مخالف می نوازید؟ درست بنوازید. ای بابا سرمو بردید، ننواز آقا ننواز.
سازه مخالف.
سلام، اگه شما هم احساس میکنید از خانواده پدری و مادری بدترین ویژگی های اخلاقی، ظاهری و باطنی رو به ارث بردید و ذره مال و منال کسب نکردین، باید بگم که این برنامه برای شماست. بفرمایید که ساز مخالف داریم. پرسیدن که ارزشمندترین میراث شما در زندگی چیه؟ البته در ادامه این سال تاکید کردن که بعد از خانواده میراث ارزشمندتون چیه؟ باید بگم که خیلی درست این سال رو پرسیدین، چون واقعا گرانبهاترین دارایی آدم خانواده شد. فقط برای من خیلی جالبه که آدما ادعا میکنن که خانواده ارزشمندترین میراثشونه، در حالی که سر ارث و میراث همون خانواده با همون خانواده جوری می جنگن و قهر می کنن و کینه می گیرن که با اختلاف فاحشی از کلاغ در نگهداری کینه در رتبه بالاتری قرار می گیرن. از ما نه اصلاح میکنم، بعضی از ما معتقدیم که آقا یه روزگاری یه پدر بزرگی داشتیم که چندین هکتار زمین رو یه روز و روزگاری به رفیق صمیمیش داده و به جاش مثلا یه دوتا دونه آفتابه نقره هدیه گرفته و این شده که الان ما وضع مالیمون اینه و هیچ ارثی به همون نرسیده. البته شما امسال باید بابت این مبادله زمین با آفتابه خیلی ممنون و خوشحال باشین، چون گفتن که آفتابه در تابستون امسال خیلی به کارمون میاد. پاسخهای احتمالی خیلی ها به این سوال زمین و خونه و باغ و یه صندوقچه طلاست، ما آمدیم بگیم که گرانبهاترین میراثی که به ما رسیده یه شکم خیلی گنده و یه عالمه بیماری ژنتیکیه. حالا این کجاش گرانبهاست؟ عزیزان، پر کردن این شکم با این حقوق و درمان تمام اون بیماری ها با اون قیمت ها واقعا گرانبهاست. اینکه فکر میکنم همه ما به صورت خیلی متحد موافق این هستیم که ارزشمندترین داراییمون این آب و این خاکه که حاضریم به خاطر پایداریش از جون و از خونمون بگذریم. خداوند حافظ ایران و مردم نازنینش باشه. همین، شبتون بخیر.
بله، اینم بخش ساز مخالف که تقدیمتون شد. دوستان، قبل از اینکه بریم سراغ یکی از زندگی نامه یکی از شخصیت‌های معاصر، یه بار دیگه سوال برنامه رو بگم که حالا دوستانی که به تازگی پیوستن در جریان باشید. اولا بگم دو خط تلفن 2255009 2204886 و سامانه پیامگیر 3900 در اختیار شماست. از میراث های زندگیتون برای ما بفرمایید. اما 28 اردیبهشت موسوم یا نامگذاری شده در تقویم ما به نام روز شاعر بزرگمون خیام. بنابر شواهد، خیام در 28 اردیبهشت سال 439 هجری قمری، الان 1446 ایم دیگه، حالا 439 خودتون کم کنید، تقریبا 1000 سال پیش در نیشابور به دنیا اومد. حکیم خیام عاشق این شهر بود و بخش مهمی از زندگیش رو در نیشابور سپری کرد. اطلاعات خیلی دقیقی از دوره کودکی و نوجوانی حکیم در دست ما نیست، اما مشخصه که تو اون روزها مطالعاتش رو در زمینه‌های مختلف علوم آغاز کرده و تونسته به همچین نبوغ و استعدادی برسه و دستاوردهای بی‌نظیری داشته باشه. حکیم عمر خیام بعد از در واقع کسب علوم و معارف عصر خودش راهی سمرقند میشه. سمرقند اون زمان، یه توضیح کوتاهی من بدم و بعد بپردازیم به ادامه، ما یک ولایت بزرگی داشتیم به نام خراسان که معروف بوده خراسان و خراسان بزرگه. بخشهایی از این خراسان توی کشور ماست الان، بخش بزرگی از خراسان در افغانستان، تقریبا 3/4 افغانستان جزء استان خراسان ما بوده تا همین 100 سال پیش. برو بالاتر، کشور در واقع تاجیکستان جزء خراسان ما بوده، بخشای عمده ایش، و سمرقند و بخارایی که حالا یه زمانی جزء کشور ما بود. حالا بگذاریم. میره سمرقند و حالا خیلی هم مورد توجه شمس الملک نصر ابن ابراهیم پادشاه محلی اونجا قرار میگیره و یه رساله ای مینویسه اون زمان که خیلی هم معروفه، رساله جبرش. رساله جبر، دوستان عزیز، تو همین دانشگاه آکسفورد، اینو من قدر به یقین دارم میگم، مطمئنم، تا همین شاید 90 سال پیش این حدودا تدریس میشده. ببین چقدر بروزه. بعد عازم اصفهان میشه و به خدمت ملکشاه سلجوقی میرسه، تقویم ایرانی رو اصلاح میکنه، یه رصدخونه ای هم تو اصفهان میسازه. به همین خاطر سلطان حکیم برای این جوان احترام خاصی قائل میشه، در واقع حاکم محلی اصفهان، و امکانات علمی رو برایش فراهم میکنه، در اختیارش میذاره. بعد از مدتی که سلطان بعدی روی کار میاد، رابطه بدی پیدا میکنه با خیام، به هر دلیلی که ما نمیدونیم. به خاطر همین حکیم بعد از مدتی به زادگاه خودش نیشابور برمیگرده و باقی مانده عمرش رو به انزوا و گوشه نشینی میگذرونه. همه چیزدان برگردان فارسی واژه حکیم یا علامه است. خب میدونید زمان گذشته ما یک مدرسه در واقع علمیه داشتیم که علاوه بر دروس علمی حالا موارد دیگه هم تدریس میشده. اونایی که توی چند رشته متخصص میشدن، استاد میشدن، مجتهد میشدن، بهشون میگفتن علامه یا حکیم، مثل حکیم ابو علی سینا، حکیم عمر خیام. همه کس حکیم نبوده. به هر حال این علامه فیلسوف، ریاضیدان، ستاره شناس، عارف و شاعر بزرگ رباعی سرای ایرانی در دوره سلجوقی زندگی میکرده. اگرچه جایگاه علمی خیام برتر از جایگاه ادبیشه و یه لقبی هم داشته به نام حجت الحق، اما آوازه رباعیاتش به شهرت جهانی هم رسیده. تعداد واقعی رباعیات خیام رو حدود 60-70 تا میدونن، در حالی که خیلی جالبه بیش از چند هزار رباعی به ایشون نسبت داده شده. سال درگذشت ایشون هم بین 515 تا 520 هجری قمری ذکر شده. آرامگاهش هم که در شهر نیشابور، در باغی که آرامگاه امامزاده محروق علیه السلام در اون واقع شده قرار گرفته. استاد هوشنگ سیهون اون زمان پهلوی اول در واقع این آرامگاه رو خیلی زیبا با تکیه بر معماری اصیل ایرانی اسلامی بنیانگذاری کرده و انشالله که همجوری سالم به دست آیندگان برسه. یکی دوتا از روایی هاش هم بخونیم، اونایی که خودم خیلی دوست دارم. از منزل کفر تا به دین یک نفس است، و از عالم شک تا به یقین یک نفس است. این یک نفس عزیز را خوش می‌دار، که از حاصل عمر ما همین یک نفس است. شادی به طلب که حاصل عمر دمیست، هر ذره ز خاک کیقبادی و جمیست. احوال جهان و اصل این عمر که هست، خواب و خوابی و خیالی و فریبی و دمیست.
خندیدن بودی یا این ره دور را رسیدن بودی. ای کاش که جای آرمیدن بودی یا این ره دور را رسیدن بودی. یا از پس صد هزار سال از دل خاک چون سبز امید بردمیدن بودی. یا از پس صد هزار سال از دل خاک چون سبز امید بردمیدن بودی.
این قافله عمر عجب می گذرد، دریاب دمی که با طرب می گذرد. ساقی غم فردای حریفان چه خوری، پیشار پیاله را که شب می گذرد.
گردون نگریز قد فرسوده ماست، کیهون سری ز عشق پالوده ماست. گردون نگریز قد فرسوده ماست، کیهون سری ز عشق پالوده ماست. دوزخ شرری ز رنج بیهوده ماست، فردوس دمی ز وقت آسوده ماست. فردوس دمی ز وقت آسوده ماست. ای کاش که جای آرمیدن بودی یا این ره دور را رسیدن بودی. یا از پس صد هزار سال از دل خاک چون سبز امید بردمیدن بودی. یا از پس صد هزار سال از دل خاک چون سبز امید بردمیدن بودی.
از شما سوال کردیم میراث گرانبهای زندگیتون چیه و شما اینقدر زیبا جواب دادید.
مهمترین میراثی که من دارم اون تربیت دینی و اخلاقی که از پدر و مادرم به من رسیده. در کنارش خب وسائلی به عنوان میراث در دستان من قرار گرفته. میشه یک ساعت رو ازش یاد کرد که سال 57 پدرم از مکه برام آورده بود، یا انگشتری که بسیار زیبا و قدیمی است و اون هم برای من خیلی دوست داشتنی هست، و جاجیمی که مادر بزرگم برام بافته بود. خدا رحمت کنه جمعی رفتگان، و مادر بزرگم جاجیم میبافت و از جاجیم های او تو خونه های ما و نواها همه هست. الحمدلله منم بی بهره نموندم. مراقب میراث فرهنگی خودمون باشیم. محمد رضا فرومدی از بهشت کویر شاهرود.
فرزند هنر باش، نه فرزند پدر. فرزند هنر زنده کند نام پدر. اینو آقای غلامرضا قلحکی از سراسیا برای ما فرستاده. گفته شغل پدرم حاج محمود قلحکی کفاش بود، منم شاگردش بودم و سال 92 پدرم آسمانی شد و گفتن هنوزم شغل پدرمو دارم، کفاشم، و این میراث بزرگ زندگی منه. خدا رحمت کنه پدر رو، و جای پدر که خوبه، انشالله جای ما خوب باشه. اینجا یه لباس عوض کردن پدر، همین حاضر و ناظر هستن و مطمئنن آقا غلامرضا کیف میکنن وقتی شما رو میبینن. آقای حسین شکوری شنوندی ما هستند. اینا رو خوندم، من برعکس دارم میام پایین دوباره، اجازه بدین. خانم جاله از بجنورد گفتند سلام و ادب. بی بی جانم گلابگیر سنتی رو با دقت رو اجاق میذاشت و با هیزم روشن میکرد. حدود 100 شیشه گلاب و عرقیات رو با سختی میگرفت. بیبی جان تنها کسی بود که تو روستا دیگه گلابگیر داشت، برای همین شیشه های عرقیجاتو به فامیل و دوستان و همسایه هدیه میداد. این گلابگیر میراث گرانبهای زندگی منه، اما دریادلی و محبت بیبی جان هم میراث اخلاقی و همیشه مانای زندگی منه. خدا رحمتشون کنه. عرض بکنم که آقای داریوش ساکی از لرستان شنونده ما هستند، خیلی ممنونم. گفتن 937 چهار شماره آخر 9509، گفتن آقای خسرو جردی خدا قوت، ممنون که داداش میسم رو آوردیم با این کلی. خیلی ممنونم. از خدا بیامرز پدرم امرالله جعفری یه باغ انگور به ارث رسیده. هر وقت وارد باغ میشم یا از میوه‌هاش استفاده میکنم میگم خدا رحمتت کنه. اینو خانم جعفری از سبزوار برای ما فرستادن، خیلی متشکرم. باره میشنم
گرانبهای من است، ایران عزیز من، میراث گرانبهای من است و همچنین تمام نعمتهای که خداوند مهربان برای ما آفریده، اینا همش میراث گرانبهای ماست و باید قدر ایران عزیز ما بدانیم. تشکر از برنامه خوب سلام خردهی از کرمانشاه، خدا نگهدار.
میراث فرهنگی من در جهان ایران من، نه من تنها، بخت تمام ملت ایران. میراث فرهنگی ما ایران عزیز ما. زنده باد ایران، زنده باد مردم ایران. خدا نگهدار. مهدی شکری از عوض کرماشا.
آقا سید ناصر عزیزمون همراه ما هستند از خیام، نوشتن این دو سه روز نوبت هم گذشت، چون آب به جویبار چون باد به دشت، هرگز غم دو روز مرا یاد نگشت، روزی که نیامد است و روزی که گذشت. به به، خیلی زیباست. آقا ناصر جوهری از دماوند گفتن آقای اسکندری عزیز، میراث گرانبهای زندگی من اشعار قابل چاپی است که راجع به اهل بیت سرودم و نتوانستم چاپشون کنم. ناصر جان سریع اقدام کن برای این کار. البته من خودم از شما خیلی کاهلیم بیشتره، به خاطر اینکه سال هاست منم دنبال این هستم، فرصتی مترصد اینم که غزلام و اشعارم رو بتونم چاپ کنم و هنوز که هنوزه حالا به یه دلایلی نشده. خب بگذاریم. آقای عباس از عباس نیایی گفتن که میراث گرانبهای زندگی من دو تا چشمه که لیزر کردم ولی میخوام لنز بذارم تا صفر بشه، دکتر گفت آب مرواریده. هی بابا، این که میراث خوبی نیست، اما خب ایشالله که زودتر چشماتون خوب بشه.
میراث زندگی بنده اگر خدا قبول کنه تربیت و تحمیل صدها دکتر، مهندس، معلم، کارمند و غیره در کسوت دبیری. سپاسگزارم. هاشم فربود صادق.
بهترین میراثی که از پدران این آموخته درستی، راستی، کردار نیک بود و اینو به فرزندانم آموخته. هم بر خود فکری نباشه. تنها چیزی که بهش افتخار میکنم میراث من جدن مرجع تقلید عالی مقام حاج ملا علی کمیل باشد و من نواده اون مردم هستم و از اونها آموختن کردار خوب داشته باشم و مردم. از آنکه کافر کهنه‌کاری هستم در تمام امور زندگی عدل و انصاف رو رعایت کردم. الانم از این میراثی که پدرانم به من آموختن راضی هستم. با تشکر. محمد حسین کنی از تهران.
من نظر من بهترین میراثی که من از اجداد میکنم بهش بردم ایرانی بودن من و اصالت ایرانی داشتن منه. من به اینکه ایرانی هستم به خودم افتخار میکنم و به اینکه دل من برای هم نوعم، هم وطنم و انسانیت میتپه و دغدغه من به درد دیگرانه، خوشحالم که من این دغدغه رو به ارث بردم و تونستم اینو تا اینجا حفظ کنم. یعنی ما خانوادگی دور هست انشاءالله همیشه بامدار میراث‌های خانوادگی ایرانی و اسلام.
آقا محمد از اردبیل گفتن سلامتی پدر مادرم میراث بزرگ زندگی منه. آقا محسن علی اکبری راننده تریلی از اسفرجان گفتن مهمترین و کاربردی ترین میراثی که امروز داریم علم و اختراعات گذشتگانه و البته متاسفانه در این دوران یه جوری شده که هرچه این میراث رو کمتر به کار ببری زندگیمون راحت تر میشه. آخه چقدر درست گفتین. آره واقعا دقیقا همینه. آقای ترکاشوند از کرج دارن ما رو میشنوند، خیلی ممنونم. اما سعید جان حاتمی راننده کامیون تو جاده دلیجان گفتن ماشینم خراب شده بود، تا اومد تو ماشین شما گفتی که دارم الان راننده ها رو تجسم میکنم، خستگیم در رفت، سپاس خدا قوت. سعید جان قربونت برم. من همیشه میگم که یکی از ویژه ترین رفقای من و در واقع رفقای ندیده توی رادیو شنونده هایی هن که شب بیدارن و به ویژه حالا شیفت شبن و به ویژه راننده ماشین سنگین هستن، یه جور همزاد پنداریه. اصلا رانندگی کامیون یکی از اون شغلایی بوده که من از بچگی دوست داشتم. همه میگن دوست داریم خلبان بشیم، من واقعا از بچگی هرکی میپرسید میگفتم میخوام راننده کامیون بشم و اصلا هیچ وقتم قسمت نشد. خیلی شغل خوبی دارین در دل شب تنهایی، خدا قوت، خدا قوت. دمتون گرم که هوای ماشینای سبکتر هم دارین. حالا نمیدونم تو کدوم جاده ایران هستید، جنوبی، سمت خلیج فارس، در دشت‌های کویری ایران، مرکز ایرانی، در خراسانی، در زاگرس و غرب هستید، یا نه بوی بارون میاد، بوی خاک بارون خورده جنگلای گیلان میاد. سلام به مردم گیلان.
خیلی زیاد دیچ شماره بستی چشمک زنیدی ستاریان تی صدا میان بوکی پرزهی می با آسمان تی شماره بستی چشمک زنیدی ستاریان تی صدا میان بوکی پرزهی می با آسمان بهار نارنج مرد تازه کدیم تره یاده تیموی می دست جشان زیم روزی صد بار تره مردیم تره هی نازه کدیم روزی صد بار تره مردیم تره هی نازه کدیم تی چوبانه وستی چشمک زنیدی ستاریان تی صدا میان بوکی پرزهیمی با آسمان تی چوبانه وستی چشمک زنیدی ستاریان تی صدا میان بوکی پرزهیمی با آسمان
چند روز پیش روز بزرگداشت جناب فردوسی بود. من بارها گفتم خواهش میکنم حتی اگر اهل مطالعه نیستید بگیرین از توی الان اینترنت دیگه همه چیز هست دیگه، خدای اطلاعاته، یه چند تا جستجوی ساده بکنید و ببینید این آقای رستم کی بوده، خانم تهمینه، خانم رودابه کی بوده، آقای سهراب کی بوده و یکم آشنا بشیم با این کاری که فردوسی بزرگ کرد، کسی که تمام زندگیش رو صرف نگه داشتن بزرگترین میراث بشریت یعنی فرهنگ فارسی، زبان فارسی، فرهنگ ایرانی کرد. ایران که میگم محدود به مرزهای جغرافیایی امروز نیست ها، همون 32 تا ساتراپ یا استان در واقع 2-3 هزار سال پیشه که هنوزم مثلا ردپای نوروز رو ما در 20-30 تا کشور داریم میبینیم. واژه ها و اصطلاحات فارسی و زبان فارسی و این فارسی که امروز من و شما صحبت میکنیم، مثلا مصر رو عنایت بفرمایید، موقعی که در واقع اسلام وارد مصر و اون کشورهای شمال افریقا شد، فرهنگ مصری از بین رفت و زبان مصری از بین رفت و میدونید مصر عرب نیستن اما عربی صحبت میکنن. تنها کشوری که با افتخار پذیرای اسلام عزیز شد اما فرهنگ خودش رو نگه داشت، زبان خودش رو نگه داشت، مردم ما بودن، ما ایرانی ها بودیم و اون هم میسر نمی شد واقعا مگر به کوشش عالی جناب فردوسی. در کنار فردوسی آدم های بزرگی هستند مثل دکتر علی نیکویی، شخصیت پردازی نمی کنم، واقعا بی چشم داشت دارن در واقع فردوسی رو برای ما ساده می کنن، شاهنامه رو در واقع و به خورد ما می دن. یکم قدر بدونیم. من که شخصا متشکرم از همه کسایی که دکتر خرمشاهی عزیز و حالا تمام کسایی که پرداختن به بحث فردوسی، من اسما رو متاسفانه فراموش کردم، بذارید به حساب خستگی من، اما خب بگذاریم، حالا انشالله یادم بیاد تو بخش بعدی کسایی که شاهنامه پژوهی کردن رو از قدما بگم و دکتر علی نکویی عزیزمون که این بخش کشور شاهنامه رو برای ما هر هفته میفرستن ما تقدیم حضورتون میکنیم. یه توضیح هم بگم، این کشور شاهنامه رو روی پادگیرها یا پادکست خانها هم میتونید مفصلتر بشنوی. تقدیم شما.
کشور شاهنامه.
سلام، روز و روزگار شما به رامش و خوشنودی. دوباره فرصتی پادا تا من علی نیکویی پیش شما بیام تا سفر دیگه‌ای به کشور پهناور شاهنامه کنیم. داستان سهراب رو تا اونجا براتون گفتم که خبر رسیدن سهراب و سپاه توران به سوی دربار ایران کیکاووس شاه رو پریشان حال کرد. همه بزرگان ایران گفتند کسی که میتونه جلوی این جوان تورانی بیسته و ایران رو نجات بده رستم پهلوانه. شاه ایران هم گیو پهلوان رو با نامه‌ای به سیستان فرستاد و هم در نامه و هم به گیو گفت. وقتی رستم نامه را خوند بدون معطلی به سوی دربار من بیاید. گیو با شتاب به سیستان میره و به درگاه رستم میرسه و داستان اومدن سهراب و سپاه توران رو به رستم میگه و به رستم یادآوری میکنه که پادشاه دستور داده به سرعت به پیشش بریم. اما رستم سهراب و سپاه توران رو اونقدر جدی نمیگیره و به گیو میگه چند روز مهمون من باش. بعد از 4 روز معطلی و مهمانی های رستم برای گیو، از سیستان با گیو به سوی دربار شاه ایران به راه میفته. و اما بشنویم ادامه داستان رو. گرازان به درگاه شاه آمدند، گشاد دل و نیک خواه آمدند. رستم و گیو با روی گشاده برای یاری رساندن به کاووس شاه به دربار در آمدند و به پیش تخت شهنشاه رفتند و بر شهریار ایران زمین تعظیم نمودند. اما کیکاووس برآشفت و پاسخ ایشان رو نداد، زیرا اونها برخلاف دستور پادشاه با تأخیر از زابلستان به ایران آمده بودند. شهنشاه شرم از دیدگان خودش شست و بر سر گیو پهلوان فریاد کشید: رستم چه باشد تا فرمان مرا پس کند؟ اکنون رستم را بگیر و ببر و زنده بردارش کن و دیگر سخنی از او با من مگوی. گیو از سخنان شاه ناراحت شد و به شهریار گفت: چه کسی اجازه دارد بر رستم دست درازی نماید؟ کاووس شاه از پاسخ گیو آشفته شد و از تخت شاهی خیش پایین آمد و روی به طوس کرد و گفت: ای طوس، اینک هر دوی ایشان را بگیر و زنده بردار کن. طوس دست رستم را چون گنهکاران بگرفت، در حالی که تمام پهلوانان از رفتار پادشاه و طوس حیرت زده بودند که ناگهان رستم برآشفت و روی به کاووس شاه نمود و فریاد زد: همه کارهایت یکی از یکی بدتر است و تو لیاقت پادشاهی ایران را نداری. اگر تو توانمندی برو دست سهراب رو بگیر و بردار کن که با لشکرش به سوی تختت روان است. پشت دست خود را به تندی از دست طوس کشید و از ضربه رستم طوس بر زمین افتاد و جهان پهلوان از کنارش با غضب بگذشت و به در کاخ رسید و پا در رکاب رخش کرد و بر روی اسبش نشست و فریاد زد: من شیرافکنی تاج بخشم، اگر خشم بر من چیره شود کاووس شاه کیست؟ طوس چگونه به خود اجازه داده دست مرا بگیرد؟ طوس کیست؟ من همانم که از برق شمشیرم شب روشن می شود و در میدان جنگ سرهای دشمنان را افشان می کنم. من آزاد و آزادم و جز آفریدگار بنده کسی نیستم. چه بهتر که به ایران همان سهراب پهلوان در آید و دیگر در ایران نه بزرگی بماند نه کوچکی. شماها نیز به فکر جان خیش باشید که من به زابل رفتم و دیگر در ایران هیچ کس مرا نخواهد دید. بزرگان و پهلوانان چون وضع را چون این دیدن دلشان پر غم شد، زیرا رستم به سان چوپان آنها بود و ایشان چون رمه هایش. پس روی به گودرز پهلوان آوردند و گفتندش که این شاه دیوانه جز تو از کسی سخن نمی شنود، به پیشش برو و با سخنان چر به خود خرد را به سرش بازگردان. گودرز به پیش کاووس شاه در آمد و با نرمی و ملایمت به پادشاه گفت: شاها، رستم چه کرد که شما چنین بر ایشان تاختی؟ پادشاها، نکند فراموش نمودی روزگاری را که اسیر در هاماوران بودیم؟ رستم بود که به یاری من شتافت و تاج و تخت را دوباره به شما بخشید. شهنشاها، نکند از یاد برده اید در مازندران اسیر دست دیو سپید شدیم؟ آن که آمد و آزاد من کرد و مرز مازندران را بگرفت همین رستم بود. اکنون شما میگویید رستمی که این چنین جانفشانی ها برای شما کرده زنده بردار کنند؟ سخن گزاف برازنده شاه ایران نیست؟ اکنون رستم راه سیستان گرفته و دیگر کنار ما نخواهد بود. از سوی دیگر گرگی جوان و زورمند به نام سهراب به سوی ما میتازد. چه کسی را در سپاه داری که روز رویارویی با پهلوان تورانی به میدان پانهد؟ کژدهم پهلوان که تمام یلان و پهلوانان لشکر تورا میشناسد، مگر در نامش ننوشت که هیچ کدامشان توان رویارویی با سهراب را ندارند؟ ای شاه، شما که پهلوان بزرگی چون رستم داشتید، مگر خرد از شما پر کشید که او را آزردید؟ کاووس شاه وقتی سخنان گودرز را شنید فهمید که کار تباهی کرده، پشیمان شد از رفتارش و به گودرز گفت که سخنان نیکو و درخور گفتی. پس تو و دیگر پهلوانان ایران به سوی رستم روی تا بسیار از اینجا دور نشده و با سخنان نیکو دلش را به دست آورید و با من مهربانش کنید. گودرز از کاخ شاهی در آمد و با دیگر پهلوانان به سرعت به دنبال رستم به راه افتادند و جایی به رستم رسیدند و راه رستم و گردانش را بستند. یلان ایران زمین از اسب‌ها فرود آمدند و فریاد زدند که ای رستم، تو جاوید و روشن روان باشی، تمام جهان سر به سر زیر پای تو باشد و بالای تخت ها بنشینی. آنگاه گودرز به پیش رستم در آمد و رستم را گفت: ای پهلوان، تو نیک می دانی که کاووس شاهی خردمند نیست و سخن خوب گفتن را نمی داند، لختی عصبانی می شود و همانگاه پشیمان می گردد. اگر تو از پادشاه آزرده ای، ایرانیان چه گناهی کردند؟ پادشاه هم از سخنان خود پشیمان شده و اکنون پشت دست خود را میگزد. رستم به گودرز گفت: من از پادشاه بی نیازم، زیرا زین رخش تخت شاهی من است و تاجم کلاخود جنگیم و قبای شاهیم جوشن رزمی که در تن دارم. در هر رزمی مرگ را صد بار به چشم میبینم، پس چرا باید از خشم کاووس شاه باکی به دل داشته باشم؟ در چشم من کاووس شاه و یک مشت خاک برابرند. از کاووس شاه و بیخردی هایش دلم سیر شده و میلی به یاری رساندن به دو دیگر ندارم. چون سخنان رستم بدین جا رسید و پهلوانان ایران دیدند دیگر امیدی به بازگشت رستم نیست، یأس و ناامیدی در چهره تمام ایشان نمایان شد. گودرز آن پهلوان پیر نزدیک به رستم شد و به آرامی به جهان پهلوان گفت: اگر اکنون تو به یاری شاه ایران نیایی، مردم و لشکریان گمان بد می کنند، می اندیشند که رستم آن